ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. هر جایی که هستید و همراه شدید با رادیو فردا در ساعت‌های آخر هفته خودتون در ایران، چهارم دی ماه، به شما سلام می‌کنیم. از هر جایی که به ما پیوستید و موندید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها بعد از فرداهنگ پر از موسیقی و ترانه. آزاده اثری هستم و با شما تو این برنامه زنده مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با وحید پوراستاد.
ممنونم آزاده. سلام شنوندگان رادیو فردا. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز پنجشنبه در مراسم دعای روز کریسمس با انتقاد از خشونت‌های مذهبی بی‌رحمانه در خاورمیانه خواستار بازگشت صلح به مناطق جنگی جهان شد. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه در جمع مردمی که در میدان سن پیتروی و واتیکان جمع شده بودند، همچنین خواستار پایان دادن به خشونت‌ها علیه کودکان شد. او بدون نام بردن از گروه خلافت اسلامی گفت که مسیحیان عراق و سوریه برای مدتی بسیار طولانی از پیامدهای جنگ مداوم رنج برده‌اند و دست جمعی به همراه دیگر گروه‌های مذهبی و نژادی از آزار بی‌رحمانه در عذاب هستند. رهبر کاتولیکای جهان تاکید کرد که کشتار و گروگانگیری در خاورمیانه، نیجریه و هر کجای دیگر باید پایان یابد. دولت اردن میگوید تمام تلاش خود را برای آزادی خلبان به اسارت گرفته شده این کشور از سوی افراد گروه خلافت اسلامی انجام خواهد داد. روزنامه دولتی رای روز پنجشنبه در سرمقاله با اشاره به اسارت گرفته شدن خلبان اردنی در سوریه نوشت که دولت این کشور اطمینان دارد که این خلبان آزاد خواهد شد. پیشتر ارتش آمریکا ادعای گروه خلافت اسلامی در سرنگون کردن هواپیمای نظامی اردن را رد کرده، اما تایید کرده بود که خلبان این هواپیما توسط این گروه به اسارت درآمده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه عضویت احتمالی اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را برای امنیت اروپا خطرناک دانست. آقای لاوروف روز پنجشنبه در گفتگویی با تلویزیون دولتی روسیه گفت تلاش اوکراین برای عضویت در ناتو نه تنها برای مردم این کشور بلکه برای امنیت اروپا خطرناک است. به گفته وزیر خارجه روسیه درباره عضویت اوکراین در ناتو یک پارچگی در میان مردم اوکراین وجود ندارد. پیش از این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه با هشدار نسبت به گسترش ناتو گفته بود که این اقدام با واکنش مناسب روسیه مواجه خواهد شد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه دوم دی ماه قانون عدم عضویت این کشور در پیمان نظامی مختلف را لغو و راه را برای عضویت احتمالی این کشور در ناتو هموار کرد. یک نماینده مجلس ایران با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا به اندازه ایران از پارازیت‌ها استفاده نمی‌شود گفت هیچ یک از ارگان‌های منتشر کننده پارازیت توزیع قانع کننده‌ای برای مجلس نداشتند. عابد فتاحی روز چهارشنبه به وبسایت خبری آفتاب گفت فکر نمی‌کنم در هیچ جای دنیا به اندازه ایران از پارازیت‌ها استفاده شود. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز 28 آذر ماه تاکید کرده بود که پخش پارازیت منشأ دولتی ندارد. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نیز اوایل آذر ماه گفته بود که برخی از بخش‌های پخش پارازیت‌ها تحت نظارت دولت نیست. و خبر دیگر این که پرونده دو زن 25 و 33 ساله سعودی که در پی رانندگی در این کشور از حدود یک ماه پیش در بازداشت به سر می بردند به دادگاه ویژه تروریست ارجاع شد. آنان که از حق رانندگی برای زنان در عربستان سعودی دفاع می کنند در هنگام بازداشت بیش از 350 هزار طرفدار در توییتر داشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از نزدیکان این دو زن گزارش داد که دلیل ارجاع پرونده آنان به دادگاه ویژه تروریسم مطالبی عنوان شده که آنان در شبکه اجتماعی نوشتند نه اقدام به رانندگی. به گزارش خبرگزاری ها گرچه رانندگی برای زنان در عربستان سعودی قانونا ممنوع نیست، اما برای زنان گواهی نامه رانندگی صادر نمی شود. آزاده
متشکرم. از تو وحید پوراستاد بود. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ما بمونید با ما تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردند. در ادامه رزمایش یک هفته ی ارتش ایران در خلیج فارس،
ارتش جمهوری اسلامی ایران میخواد به اصطلاح به چابکسازی نیروهای خود بپردازه و این نیروها رو آماده بکنه که ایرانی ها از اون به عنوان پهباد انتحاری یاد میکنن استفاده خواهد شد.
و عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته هر دو دولت ایران و آمریکا در داخل با مخالفت های روبرو هستند. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. حسین موسویان عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ایران روز پنجشنبه 4 دی ماه در یک گفتگوی اختصاصی به خبرگزاری ایسنا گفته با اینکه رئیس جمهوری آمریکا در حل پرونده هسته ایران جدی هست، اما به دلیل پیچیدگی در نوع تحریم‌های وضع شده، باراک اوباما تنها میتونه این تحریم‌ها رو تعلیق کنه و امکان لغو کامل تحریم‌ها از طرف او بسیار دشواره. آقای موسویان گفته هر دو دولت ایران و آمریکا در داخل با مخالفانی روبرو هستند که مایل به حل پرونده هسته‌ای نیستند. از رضا جمالی بشنویم.
حسین موسویان عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا میگوید وضعیت پرونده هسته‌ای ایران بیش از آنکه فنی و حقوقی باشد بیشتر سیاسی و امنیتی شده است، وگرنه در ماه‌های اول مذاکرات در سال 1382 توافق حاصل می‌شد. عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ادامه به نقش عربستان سعودی در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 پرداخت و گفت اقدام عربستان در پایین نگاه داشتن قیمت نفت تنها هدف قرار دادن ایران نیست، بلکه همزمان می‌خواهد باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه را نیز نشانه برود. حسین موسویان با اعلام اینکه معتقد است باراک اوباما و جان کری رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا برای حل پرونده هسته ایران جدی هستند، افزود واقعیت این است که نوع تحریم‌های وضع شده علیه ایران طوری است که رئیس جمهوری آمریکا نمی‌تواند به تنهایی آنها را لغو کند و تنها می‌تواند آنها را تعلیق کند. آقای موسویان مشکلات سیاسی داخلی ایران و آمریکا را در قبال گفتگوهای هسته‌ای یکسان خواند و گفت هر دو دولت در داخل با گروه‌های روبرو هستند که با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای موافق نیستند. عضو پیشین مذاکره کننده هسته‌ای ایران با حمایت از نامه تازه محمد جواد ظریف وزیر خارجه به وزرای چندین کشور جهان، این نامه را واکنش به درخواست‌های فراتر از پیمان NPT برخی کشورهای غربی در گفتگوهای اخیر هسته‌ای خواند. روز چهارشنبه 3 دی ماه خبرگزاری ایرنا نوشت که وزیر خارجه ایران در نامه‌های جداگانه‌ای به وزیران خارجه چندین کشور جهان ضمن تشریح مواضع هسته ایران از آنچه تعلق خاطر عمیق برخی کشورهای غربی به ادامه تحریم‌ها علیه ایران خواند گلایه کرده و ادامه این سیاست را مانع بزرگ رسیدن به توافق جامع هسته‌ای توصیف کرده است. اینکه وزرای خارجه چه کشورهایی مخاطب نامه وزیر خارجه ایران بودند هنوز به طور مشخص اعلام نشده، اما ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، آلمان و روسیه سالهاست مشغول گفتگو درباره چگونگی پایان دادن به بحران مرتبط با برنامه اتمی تهران هستند و به تازگی این گفتگوها تا 10 تیر ماه سال آینده تمدید شده است.
درباره سخنان حسین موسویان شنیدید عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ایران که گفته با اینکه رئیس جمهوری آمریکا مایل به حل وضعیت پرونده هسته ایران هست، اما نوع تحریم های وضع شده باعث شده که این مسئله با مشکل روبرو بشه. رضا جمالی در این زمینه گزارش میداد و در سایت ما جزئیات بیشتر رو در مورد همین گزارش میتونید پیدا کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
بادهای نمکی که یه تهدید جدی به سلامتی انسان ها، بیماری های ریوی و سرطان های پوست و چشم را در بین خواهد داشت.
منتقداش میگن اتفاق خاصی نیفتاد، بعضی هم میگن هدف اصلی کنفرانس لیما اصلا این نبوده که تصمیم خاصی گرفته شد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
ساعت 11 امشب به وقت تهران شما میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. اما در ادامه یک گفتگو میشنویم. نیروهای ارتش ایران رزمایش یک هفته‌ای را شروع کردند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که رزمایش نیروهای زمینی، هوایی و دریایی ارتش ایران پهنه‌ای از خلیج فارس تا اقیانوس هند را در بر می‌گیرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در همین زمینه با هوشنگ حسنیاری گفتگو کرده، استاد دانشگاه و کارشناس امور نظامی که در حال حاضر در عمان در منطقه به سر می‌بره. و از او پرسیده آیا این بزرگترین رزمایش نیروهای ایرانی است؟
به نظر میاد که خیلی گسترده باشه. به طبق اطلاعاتی که فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران داده، این رزمایش در یک مساحتی تقریبا دو برابر مساحت کشور ایران صورت میگیره، در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان و همینطور در پهنه دریاها از شرق تنگی هرمز به اون طرف. در نتیجه بسیار گسترده است و انتظار میره که همونطوری که برنامه ریزی کردن در این رزمایش کارهای مختلفی انجام بدهند.
اهمیت و ویژگی یا ویژگی های این رزمایش رو برای ایران در چه و کجا میبینین؟
چیزی که تاکید زیادی بر اون شده این هست که ارتش جمهوری اسلامی ایران میخواد به اصطلاح به چابکسازی نیروهای خود بپردازه و این نیروها رو آماده بکنه. در این رزمایش استفاده از به عنوان نمونه از اون چیزی که ایرانی ها از اون به عنوان پهباد انتحاری یاد میکنن استفاده خواهد شد و همینطور از موشک های مختلف. و چیزی که جالب هست این است که ظاهرا یکی از بخش های مهم رزمایش تمرین نجات یکی از مقامات جمهوری اسلامی ایران از دست تروریست هاست. در نتیجه مجموعی می شود گفت از آمادگی معمولی نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران هست و همینطور با اضافه کردن این مسئله رها کردن گروگان های از دست گروه تروریستی نشانه است از زمان اون چی که در اطراف ایران داره می سره.
فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران در گذشته همواره اعلام کردند که مخالف حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس در منطقه هستند. به گمان شما اقدامات اخیر بریتانیا در خلیج فارس که پایگاهی رو در بحرین میسازه و اونجا نیروهاش رو قراره که مستقر کنه به طور دائم و همچنین حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین، فکر میکنین که آیا این رزمایش یک جور نشان دادن قدرت در برابر این حضور نظامی نیروهای خارجی در منطقه؟
خب به طب هر گونه رزمایشی چه از جانب کشورهای غربی که شما اشاره کردین با حضور کشورهای عرب خلیج فارس و چه از جانب جمهوری اسلامی ایران، اینا ضمن این که عملیات نظامی هستن ولی خب سخن سیاسی بسیار روشنی هم دارن. در مورد این رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران، یکی از کارهایی که انجام میدهند قرار است که اینها به گشت دریایی بپردازن و مأموریت دارن برای کشف و شناسایی زیرسطحی‌های دشمن. معناش این هست که در کنار یا در مقابل اون چیزی که نیروهای غربی انجام دادن، اخیراً نیروهای ایرانی در صدد هستند که توان خود رو در این زمینه ارتقا ببخشند و به خصوص در مقابل اون رزمایش نیروهای غربی که مین روبی بوده، یکی از کارهایی که نیروی دریای ایران و نیروی زمینی در پیش رو انجام خواهند داد دقیقاً گذاشتن مین هاست. بنابراین میشود گفت که یک نوع عکس‌العمل است به اون و نشانه روشنی یا پیام روشنی است از اینکه جمهوری اسلامی ایران قصد نداره که در مقابل رزمایش نیروهای غربی در منطقه کوتاه بیاد و همچنان بر کارهایی که در گذشته انجام داده اصطلاح پافشاری میکنه. و استفاده از ادوات جنگی مختلف نشانه خیلی روشن است که ایران خود رو آماده میکنه برای احتمالاتی که ممکنه در مناطق جنوبی ایران به وجود بیاد برخورد با نیروهای خارجی.
مقامات نظامی ایران همچنین اشاره کردند که این رزمایش تهدیدی رو متوجه نمیکنه علیه کشور دیگری. به گمان شما آقای حسنیاری که چندیست در منطقه هستین، در عمان هستین، این رزمایش چه پیامدهایی میتونه در عرصه سیاسی یا نظامی داشته باشه؟
ببینید کشورهای عرب منطقه خلیج فارس، اینها منهای عمان، کشورهایی هستند که به ایران و هر گونه عملیات نظامی که از جانب ایران صورت بگیره به دیده تردید نگاه میکنن و به دیده نوعی عملیات خصمانه. به همین خاطر هست که مجموعه این کشورها با نیروهای غربی رزمایش‌های مختلفی در منطقه خلیج فارس انجام میدن و هر چه که رهبران نظامی و غیر نظامی سیاسی ایران در سالهای گذشته تاکید میکردن بر اینکه رزمایش‌های اونها هیچ گونه پیام خصمانه نسبت به کشورهای منطقه ندارند و همینطور از کشورهای منطقه میخوان که یا مستقیما شرکت بکنند یا ناظر بفرستند در این عملیات. کشورهای عرب منطقه خلیج فارس هیچ گونه اعتقاد و اعتمادی به این گفته ها ندارند.
هوشنگ حسنیاری بود، کارشناس امور نظامی و استاد دانشگاه. بکتش خمسه‌پور با او صحبت می‌کرد از رادیو فردا و در مورد رزمایش یک هفتگی نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران شنیدید که گفته شده از خلیج فارس تا اقیانوس هند رو در بر می‌گیره.
آقای روحانی، شما این هفته رو هفته وقف گذاشتین. دیگه چیزی مونده که ما به دولت وقف کنیم؟ آیا شما برای ما چیزی گذاشتین؟ ما خودمون نیازمند و گرسنه هستیم. صدای ملت که به گوش شما میرسه. پس چی شد این قولهایی که به مردم دادین؟
من از آقای روحانی درخواستی داشتم. اگر برای ملت ایران نمیتونی کاری انجام بدی لطفا استعفا بده.
من پدر بزرگم. میلاد مسیح مقدس رو به تمام مسیحیان ایران و مسیحیان جهان تبریک میگم. امیدوارم که سالی باشد، سال 2015، با تمام خوبی ها و با سلامت برای همه، سلامت فکر و جان و صلح برای تمام آنهایی که صلح‌جو هستند. و من فکر میکنم هر انسانی صلح‌جوست و جنگ فقط برای نوعی از حیوانها در نظر گرفته شده.
تولد حضرت مسیح پیامبر صلح و دوستی را به همه مسیحیان و مسلمانان و ادیان الهی تبریک عرض میکنم. حسن هستم از یاسوج.
آقای روحانی، ما یه جوان 28 ساله ایم. من قرار نشد ما رو ببری سر کار. قول مردونت این بود واقعا؟ تو رو قرآن به فکر جوونا باشید، همه جوونامون دارن معتاد میشن. تو رو قرآن ای رهبر انقلاب، یه کاری بکنید واسه این جوونا.
آقای خامنه ای، تو چرا به فکر مردم ایران نیستی؟ چرا به فکر گشنگان ایران نیستی؟ همش به فکر جیب خودتی، جیب خودتو پر میکنی. چرا میگی تحریم ها هیچ اثری بر اقتصاد ایران نمیگذارن؟ معلومه بر تو اثر نمیگذارن، معلومه بر تو فشاری نمیآید. خیلی ها دارن از گشنگی میمیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میتونید برای ما اسمس هم بفرستید به شماره 20420-603-8741-50. همطور میتونید برای ما ایمیل بفرستید به نشانی info@radiofarda.com. نظراتتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا بنویسید و همینطور نظراتتون رو در مورد اتفاقهای روز در جامعه. اما مجله شبانگاهی رو باز هم ادامه میدیم با یک گزارش دیگه خارج از ایران. بعد از حمله هفته گذشته طالبان به مدرسه در پیشاور پاکستان، دولت این کشور برای برخورد با گروه های افراطی تدابیر شدیدی رو در نظر گرفته. از هفته گذشته تا امروز 6 مظنون به شرکت در عملیات تروریستی اعدام شدند و در تازه ترین تحول، نخست وزیر پاکستان از تشکیل دادگاه نظامی ویژه برای برخورد با مظنونان تروریست خبر داده. فرین عاصمی گزارش میده.
پاکستان اعلام کرده برای مظنونان به تروریسم که در حمله به مدرسه نظامی در پیشاور دست داشتند، دادگاه نظامی ویژه‌ای تشکیل می‌دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نواز شریف نخست وزیر پاکستان در یک سخنرانی تلویزیونی که در سراسر این کشور پخش شد، گفت برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست پاکستان در قبال تروریسم با تمام احزاب و رهبران نظامی این کشور جلسات مختلفی برگزار شده. او گفت حمله به مدرسه نظامی در پیشاور ملت پاکستان را دچار شوک کرده و این کشور اجازه نمی دهد خون بچه های این سرزمین به گفته ی آقای نواز شریف به هدر برود.
من تصمیم ملت پاکستان را به اطلاع تروریست ها می رسانم. شمارش معکوس برای شما شروع شده. جایی برای پنهان شدن در سرزمین ما برای آنهایی که کودکان را هدف قرار می دهند وجود ندارد. شما جواب رنجی را که با ریختن خون کودکان بیگناه ما به این ملت تحمیل کردید خواهید گرفت.
پاکستانی قوم کو جو درد دیا ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا.
سه‌شنبه هفته گذشته طالبان به مدرسه نظامی در پیشاور حمله کرده و 151 نفر را کشتند که 142 نفر آنها کودک بودند. به دنبال این حمله دولت پاکستان عملیاتی را در مناطق قبیله‌ای انجام داده و حکم اعدام را که از سال 2008 یعنی 6 سال پیش در این کشور متوقف شده بود دوباره از سر گرفته است. از هفته گذشته تا کنون 6 نفر از مظنونان به انجام عملیات تروریستی در پاکستان اعدام شدند. اتحادیه اروپا ضمن انتقاد از این اقدام پاکستان مجازات مرگ را شیوه مؤثری برای مبارزه با تروریسم ندانسته است. سازمان عفو بین‌الملل هم روز دوشنبه از سرگیری مجازات اعدام را در پاکستان عمیقاً نگران کننده خوانده و استفاده از این شیوه برای حمایت از غیر نظامیان در برابر طالبان را بی اثر دانسته است. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که طی هفته‌های آینده 500 نفر از اعضای گروه‌های اسلام‌گرا را اعدام خواهند کرد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان این گروه‌ها را به سرطان تشبیه کرده و گفته
پاکستان اپنی تریٹری میں ان عناصر کو برداشت نہیں کرے گا.
پاکستان این عناصر را در سرزمین خود تحمل نخواهد کرد. اگر سرزمین ما برای هر اقدامی علیه افغانستان استفاده شود، به شدت با آن برخورد خواهد شد. متقابلا اگر از خاک افغانستان علیه پاکستان اقدامی انجام شود، دولت افغانستان متعهد شده که قاطعانه با آن برخورد کند.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان همچنین گفته که دادگاه‌های ویژه نظامی به مدت 2 سال برپا خواهند بود و توسط افسران نیروهای مسلح اداره خواهند شد. نخست وزیر پاکستان دلیل تأسیس این دادگاه‌ها را سرعت بخشیدن به محاکمه تروریست ها اعلام کرده است.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید در مورد آخرین اخبار مربوط به پاکستان. همطور که میدونید هفته گذشته طالبان به مدرسه در پیشاور در این کشور حمله کرده بود و حالا دولت برای برخورد با گروه های افراطی تدابیر شدیدی رو در نظر گرفته، از جمله اعدام برخی از کسانی که مظنون به ترور هستند. فرین آسمی گزارش میداد و شما میتونید نظرتون رو در این زمینه در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بنویسید.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، از رادیو فردا با شما هستیم در پنجشنبه شب. شما شب تعطیل در ایران. انتشار گزارشی در مورد اختراع یک نوع رادار در ایران سوژه روز بعضی از رسانه‌های غربی شده. این خبر که توسط خبرگزاری مه مخابره شده مربوط به اختراع ردیاب راداری هست که گفته شده میتونه مواد مخدر، مواد انفجاری و جسد مردگان و همینطور زندگان گرفتار در زیر آوار رو تشخیص بده. شبکه خبری AOL در آمریکا روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران چند وقت پیش هم از ساخت یک هواپیمای جنگنده بسیار پیشرفته خبر داده بود که هرگز پرواز نکرد. از نادر صدیقی بشنویم.
رادار قوی برای شناسایی مواد منفجره و مخدر، ردیابی انسان‌های زیر آوار. این تیتر خبری بود که روز سه‌شنبه دوم دی ماه از سوی خبرگزاری مهر انتشار یافت و در شرح آن گفته شد که محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت ردیابی شدند که میتواند مواد مخدر و انفجاری را ردیابی کند. خبرگزاری مهر از قول سید علی حسینی مخترع دستگاه ردیاب راداری اضافه کرده که این ردیاب برای شناسایی مواد مخدر و انفجاری، انسان زنده و مرده در زیر آوار، معتادان و نیز مشروبات الکلی ساخته شده است.
Developing nukes is one thing, but creating a device that can detect dead bodies from a mile away? Now, that's ambitious.
در آمریکا تلویزیون AOL میگوید گسترش اتمی یک چیز است، ولی اختراع دستگاهی که بتواند اجساد مردگان را از فاصله دور تشخیص دهد چیز دیگری است. AOL که مدت هاست از ارائه خدمات اینترنتی به دنیای خبر و خبررسانی پیوسته، در ادامه میگوید که شاید بشود در مورد این اختراع تردید را نادیده گرفت، ولی مسئله اینجاست که ماشین تبلیغاتی در ایران گرایش های شناخته شده ای در انتشار مطالب نامعقول دارد. از جمله چندی پیش دولت ایران از یک جت جنگنده جدید رونمایی کرد و مقام‌های نظامی ادعا کردند که این جت جنگنده به تکنولوژی بسیار مدرن مجهز است و قادر است که نیازهای عملیات نظامی را تامین کند. پرس تیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی هم گزارش مصوری در این زمینه پخش کرد. ایوئل اضافه میکند که ولی یک مشکل کوچک وجود داشت و آن اینکه به گفته کارشناسان هوانوردی این جت جنگنده قادر به پرواز نبود. گزارشگر AOL در ادامه گزارش خود به مورد دیگری اشاره کرد و گفت نمیتوان ادعای یک دانشمند دیگر را هم فراموش کرد که مدعی شده بود ماشین زمان را اختراع کرده که میتواند آینده را با دقتی برابر 98% پیش بینی کند. AOL اضافه میکند که در میان کارشناسان فضایی هم همچنان در این اندیشه اند که سرانجام در ایران ماجرای فرستادن میمون به فضا به کجا رسید. اشاره به این موضوع مربوط می شود به انتشار خبر فرستادن میمون به فضا در چارچوب پیشرفت‌های فضایی به هنگام ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد. و ما در مورد دیگری گزارشگر AOL به عکسی از موشک‌های میانبرد سپاه پاسداران پرداخته که چندی بعد روزنامه نیویورک تایمز فتوشاپی بودن این عکس را اثبات کرد. گزارشگر AOL در پایان گزارش خود می گوید ردیاب اجساد مردگان به نظر جالب می آید، ولی ایران می تواند به جای اینها از یک دروغ سنج استفاده کند. What Iran could really use is
a lie detector. گزارش نادره صادقی رو شنیدید. اما همراه بشید با آرش حسنی و بخش دیگه از برنامه ملاقات رو هم بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از عراقیان ایرانی تباری است که در زمان حکومت صدام حسین و آغاز جنگ بین دو کشور از عراق به ایران رانده شدند. این وکیل و دانش آموخته حقوق در سال 1387 توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. حسن اتفاق در عراق از اعضای یکی از احزاب کمونیستی این کشور بود و از وکلای سرشناس عراقی بوده که عضویت در فدراسیون بین‌المللی وکلا و حقوقدانان نیز در کارنامه کاریش به ثبت رسیده است. این حقوقدان ایرانی تبار عراقی مدتی در کشور امارات متحده عربی زندگی کرد و در شهر دبی دفتر وکالت داشته است. پرونده اتهامات این وکیل سالخورده عراقی ایرانی تبار در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد و او در نهایت به اتهام جاسوسی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام علیه امنیت ملی و همچنین محاربه محاکمه شد. در دادگاه تجدید نظر اتهام محاربه از فهرست اتهامات آقای تفاح حذف شد، اما او به واسطه دیگر اتهامات مندرج در پرونده‌اش در نهایت به تحمل 15 سال زندان محکوم شد. او هیچ کدام از این اتهامات را نپذیرفته و بر اساس گزارش‌ها حتی یک صفحه از صفحات بازجویی‌های خود را امضا و تایید نکرده است. آقای تفاح پس از چند سال تحمل حبس در زندان اوین به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت و در بند 3 این زندان زندانی شد. آقای تفاح به بیماری سرطان پیشرفته و همچنین آرتروز گردن مبتلا است که به مشکلات ناشی از کهولت سن او می‌افزاید. پیگیری روند درمان بیماری‌های این زندانی تقریباً 90 ساله معمولاً با مشکلات و موانعی همراه بوده است و مسئولان زندان رجای شهر کرج همکاری‌های لازم در این مورد را با او انجام ندادند. به طور مثال در تیر ماه سال 93 حسن تفاح برای ادامه پیگیری روند درمان بیماری‌هایش به زندانی بیرون از زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. ساعت‌ها انتظار او با پابند و دستبند در راهروهای بیمارستان بی‌فایده بود و این زندانی سیاسی و عقیدتی در نهایت بدون انجام درمان، آزمایشی خاص یا حتی معاینه توسط پزشک به زندان رجای شهر بازگردانده شد. حسن تفاح از سال 87 که دوره محکومیت خود را در زندان اوین و زندان رجای شهر می‌گذراند، گاه حتی با ضرب و شتم زندانبانان یا توهین کلامی آنها روبرو بوده است. این وکیل و حقوقدان عراقی ایرانی تبار در حالی باقی مانده دوره محکومیت خود را می‌گذراند که حال جسمی او بسیار وخیم توصیف شده و بیماری‌های ناشی از کهولت سن برای این زندانی تقریباً 90 ساله قدرت ایستادن و راه رفتن را از حسن تفاح سلب کرده است.
ملاقات رو شنیدید با آرش حسنی. این آخرین برنامه بود در مجله شبانگاهی ما در پنج شنبه شب. همچنان همراه رادیو فردا بمانید.